ساعت 21:09 شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یک نماینده مجلس میگوید دولت برای پرداخت یارانه نقدی 7 تا 10 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. 4 سرباز افغان در ارتباط با حمله با خمپاره به یک مراسم عروسی و کشته شدن ده ها تن بازداشت شدند. و اجساد 30 تن از سرنشینان هواپیمای ایراسیا تا کنون پیدا شده است. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. من آرش حسنی میزبان شما هستم در این بخش خبری. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران از کسری 7 تا 10 هزار میلیارد تومانی بودجه پرداخت یارانه نقدی در سال 93 خبر داد. غلامرضا تاجگردون روز جمعه در برنامه تلویزیونی گفت با توجه به حذف نشدن پردرآمدها از دریافت یارانه نقدی، دولت امسال 7 تا 10 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت. او افزود که در سال آینده نیز همین روند کسری برای پرداخت یارانه ها ادامه خواهد یافت. به گفته آقای تاجگردون امسال 48 هزار میلیارد تومان از محل درآمد هدفمندی یارانه ها و 11300 میلیارد تومان از محل بودجه عمومی برای پرداخت یارانه نقدی اختصاص یافته که مجموع مبلغ آن را به 59200 میلیارد تومان میرساند. به گزارش خبرگزاری فارس، این نماینده مجلس همچنین گفت که دولت‌های محمود احمدی نژاد و حسن روحانی هیچ کدام قانون هدفمندی یارانه ها را رعایت نکردند. مقام‌های افغانستان اعلام کردند که 4 سرباز از جمله فرمانده آنها تا کنون در ارتباط با حمله با خمپاره به یک مراسم عروسی در استان هلمند در جنوب افغانستان بازداشت شدند. روز چهارشنبه بر اثر اصابت خمپاره به خانه‌ای که مراسم عروسی در آنجا برگزار می‌شد، دست کم 27 تن اغلب زن و کودک کشته و حدود 50 تن زخمی شدند. به گفته مقام های استان هلمند، پس از حمله طالبان به یک پست بازرسی ارتش در ناحیه سنگین، گروه هایی از سربازان با خمپاره به سوی این خانه شلیک کردند. در اعتراض به این حمله، صدها تن در چند روز گذشته در مقابل استانداری تظاهرات کردند. اجساد 30 تن از سرنشینان هواپیمای ایراسیا متعلق به مالزی که 5 روز پیش در دریای جاوه سقوط کرد تا کنون پیدا شده است. این هواپیما با 162 مسافر و خدمه از اندونزی به سنگاپور می رفت که سقوط کرد. جستجو برای یافتن جعبه سیاه هواپیما همچنان ادامه دارد. کشتی‌هایی از اندونزی، مالزی، سنگاپور و آمریکا در عملیات جستجو حضور دارند، اما باران‌های موسمی عملیات جستجو را دشوار کرده است. حجت الاسلام کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، در سخنانی در نماز جمعه گفته که فتنه هنوز موجود است و ریشه‌کن نشده است. فتنه عنوانی است که رهبر جمهوری اسلامی و طرفداران او در توصیف اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 به کار می‌برند. کاظم صدیقی نسبت به آنچه نفوذ برخی فتنه‌گران در مجاری اجرایی کشور نامیده، هشدار داده که برخی از دانشگاه‌ها محل امن و باشگاه تبلیغاتی به گفته او فتنه‌گران شده است. به گفته آقای صدیقی، فتنه‌گران از حالا برای خبرگان و مجلس برنامه ریزی کردند و از امکاناتی که حقشان نیست استفاده می کنند تا مجلس را برای خودشان زمینه سازی کرده و در خبرگان نیز دست داشته باشند تا بتوانند برای متزلزل کردن نظام برنامه ریزی کنند. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از نگرانی امام جمعه موقت تهران در مورد خبرگان و مجلس می گوید. با هم بشنویم.
این ارتباط بین واژه فتنه و انتخابات مسئله مهمیه. ما اگر این سطح رو مرور بکنیم، میبینیم در جمهوری اسلامی هر از چندی برای حذف یک جریان سیاسی اصطلاح سازی هایی میشه و این اصطلاحات چند سال دوام داره تا اون جریان رو حذف بکنن. اول انقلاب خب بحث لیبرال و مکتبی بود و با اصطلاح لیبرال یه درون خواستن حذف بکنن، یا بحث منافقین، یا بحث مرتدها که خوب به جبهه ملی افتادن، بحث التقاطی ها، محاربین، نمیدونم ضد انقلاب. اینا کلماتی است که به ویژه کلمات خاصی که ساخته میشه در رقابت های سیاسی، برای اینکه اساسا نگذارن بازی شروع بشه و مسابقه شروع بشه، قبل از شروع بازی جریان مقابل رو حذف بکنن. جدا از اینکه حالا اشاره‌ای که امام جمهور میکنه فتنه زنده است، خب نشون میده شعارهایی که دانشون در 16 آذر دادن نشون دادن که این مطالبات جنبش سبز کاملا زنده است. حالا اینها برای حذف یه جریان رقیب در انتخابات مجلس و انتخابات خبرگان دارن جعبه‌سازی میکنن که بتوانند یک جریان رو با تیغ نظارت استثنایی حذف بکنند، همونطور که در چینش کابینه آقای روحانی با فتنه کردن جلوی ورود برخی از کارشناسان و کسانی که برها سابقه وزارت و مدیریت داشتن رو به دولت گرفتن و نشون داده شد که از بحث فتنه جدا از یه حراس اجتماعی که دارن، از نارضایتی هایی که میتونه سر باز بکنه و از مطالباتی که برآورده نشده، در سطوح فوقانی سیاسی هم برای حذف جریان رقیب خودشون استفاده میکنن.
آقای علیجانی، امام جمعه موقت تهران مقایسه انجام داده بین دو جنگ جمل و جنگ با معاویه و از امام اول شیعیان نقل کرده که ریشه فتنه در جنگ جمل از بین رفته، اما تا معاویه زنده است ریشه ادامه داره و اون رو متصل کرده به اوضاع کنونی و به گفته اوف در حال حاضر هم ریشه فتنه در ایران هنوز موجوده و همه در پی فرصت برای متزلزل کردن نظام نشستن، به طوری که در روز 16 آذر از فتنه حمایت کردند. اشاره امام جمعه موقت تهران به چه کسی است؟
در 16 آذر خب مطالبه رفع حصر از رهبران جنبش سبز با صدای بلند و با شعار و یا در پرسش و پاسخ در بسیاری از دانشگاه ها مطرح شد. این نشون داد که علارغم اینکه 5 سال میگذره و 5 سال یعنی یک نسل دانشجویی از دانشگاه خارج شده و یک نسل جدید آمده، نسلی که شاید اساسا تو جنبش سبز مشارکتی نداشته و جنبش سبز رو شنیده، و این نشون میده که اون مطالبه استمرار داره. اما وقتی که اینها میان از اینکه تشابه سازی تاریخی استفاده میکنن، جنگ جمل رو با به نوعی بازداشت و محاصره و حصر رهبرانش به پایان رسید، اما منظورشون از معاویه آمریکا و انگلیس و اینهاست. چند بارم آقای خامنه‌ای گفته که رأس فتنه آمریکا و انگلیس هستن. حتی آقای متحرر برخی افرادی که به نوعی از آقای موسوی کروبی حمایت میکنن، حالا با یک فراغتی سعی کردن که تبرئه بکنن و بگن که آقای موسوی و کروبی و خانم رهنور رأس فتنه نیستن. امسال هم ما میبینیم در آستانه نوح دی بورخی هایی که شد بسیار متفاوت بود از سالهای گذشته و بحث محاکمه مطرح شد، بحث رونمایی از کیفرخواست افراد محصور مطرح شد، امام جمعه مشهد گفت که محاکمه بعد از رفع حصر خواهد بود، ما و فیلم های مستند زیادی از تلویزیون پخش شد. این دورخیز یه مدار متفاوت نسبت به سال قبل شاید علامت این باشه که به هر حال رأس هرم سیاسی دارن تدبیرهایی میاندیشن، مقدمه چینی هایی میکنن که ماجرای رهبران جنبش سبز و حصر اونها رو به نوعی حل و فصل بکنن. حالا این هم شاید یک نوع مقدمه چینی تئوریک با تشبیه سازی تاریخی است. این به نظر من مقدمه چینی هاییست برای اجرای یک تصمیم جدید حقوقی و قضایی و یا احیانا امنیتی و سیاسی برای رهبران در حصر جنبش سبز که شاید از حالا نشه پیش بینیش کرد، چون که اینها میخواستن آقایون توبه بکنن و توبه نکردن و سر موضعشون موندن و حتی گفتن که اگر ما از حصر بیرون بیاییم، اگر تشخیص بدیم در جاهایی باید موضع بگیریم، موضع خواهیم گرفت. اما به هر حال چون دولت احمدی نژاد که دولتی بوده که به انتخاباتش اعتراض بوده رفته، و چون دولت جدیدی اومده که حامیان بزرگ آقای موسوی کروبی، آقای خاتمی، آقای هاشمی، اونها از این دولت حمایت کردن، طبعا رهبران جنبش سبز دیگه موضعی که در برابر دولت احمدی نژاد داشتن در برابر این دولت نخواهند داشت. شاید رأس هرم سیاسی در ایران به این فکر فرو رفتن که بتوانند این هزینه این حصر رو کاهش بدن.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران و فعال سیاسی ملی مذهبی بود، مقیم پاریس، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید این روزها شاهد پخش علائم به تعبیر او تفرقه از صدا و سیما هستیم که این کار خدمت به انقلاب و کشور نیست. آقای هاشمی رفسنجانی همچنین با اشاره به اینکه تندروی به گفته او به بلا و ویروس جوامع اسلامی تبدیل شده و همه دنیا را تهدید میکند، گفته تفرقه ایجاد کردن ضد اسلام است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
آیت الله هاشمی رفسنجانی روز پنجشنبه 11 دی ماه در همایش پیامبر رحمت و مدارا، دروغ، ظلم و زندانی بی‌دلیل را از عوامل تفرقه برشمرد و گفت اختلاف نظر اگر در حد بحث بماند مفید است، اگر به عمل و کار فیزیکی منجر شود و از حد تجاوز کند به تهمت و دروغ و درگیری تبدیل می شود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران همچنین گفت 30 سال حرف وحدت را می زنیم اما وارد عمل نشده ایم. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان بارها در خطبه های نماز جمعه خود نسبت به محدودیت هایی که جمهوری اسلامی برای اهل سنت ایجاد می کند انتقاد کرده است. صدای امام جمعه اهل سنت زاهدان که در پایگاه اطلاع رسانی سنی آنلاین منتشر شده است.
حاکمیت و مسئولین نظام رعایت کنند حقوق ما را و بالاخره ما را جز شهروندان اول کشور بدانند. ما ایرانی هستیم و وارث این وطنیم. وطن مال ماست، وطن مال شیعه و سنیه، و گلایه داریم اینکه اگر 10,000 نفر در کرمان اهل سنت یا در اصفهان یا در کرمان و کاشان هست یا در تهران یا هر جای دیگر باشه، اگر ما بالاخره به نماز ما را کسانی نگذارند و مشکلات درست بکنند، این مسئله که ما اینا نمیتونیم قبول کنیم.
اکبر هاشمی رفسنجانی روز پنجشنبه نیز از عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی شدیداً انتقاد کرد و گفت متاسفانه این روزها شاهد پخش علائم تفرقه از صدا و سیما هستیم که این کار خدمت به انقلاب و کشور نیست. 16 آبان ماه سال جاری مولوی گرگیج امام جمعه اهل سنت آزادشهر به تحریف اعتقادات اهل سنت و پخش تصاویری از صدا و سیما که به ادعای این رسانه عزاداری اهل سنت برای امام سوم شیعیان را نشان می‌داد شدیداً اعتراض کرده بود. صدای مولوی گرگیج که در پایگاه اطلاع رسانی او منتشر شده:
من از صدا و سیما گلایه دارم، افراد ایران میارن نشان میدن که اینا آل سنت هم سینه میزنن، ایحد دارن، دسته دارن، چیکار میکنن، فلان میکنن. در اینجا یک کسی نادانی میکند، اینا به همه شبکه ها میکشن، شبکه استانی اینا رو نشان میدهد و میگوید بله این طوری شده. ما میگویم ممون کسی که سینه میزند سنیه، بله سنیه، حنفیه، بله حنفیه. میدانی چه روز ابو حنیفه فوت کرده؟ برای ابو حنیفه سینه زدی، برای عمر سینه زدی، برای ابوبکر سینه زدی، برای عثمان سینه زدی. چیزی این چیزی در مذهب ما نیست.
به گزارش رسانه‌ها در پی این سخنرانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی حملات شدیدی را متوجه این روحانی اهل سنت کرد. به گزارش وبسایت خبری سنی آنلاین، پس از این سخنرانی مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در آبان ماه در نامه‌ای به محمد سرفراز رئیس جدید صدا و سیمای جمهوری اسلامی خواستار پخش اذان اهل سنت از رادیو و تلویزیون در مناطق سنی کشور و خودداری از توهین به اعتقادات مذهبی و فرهنگ اقوام ایرانی در برنامه‌های این نهاد شد. حمیدرضا پشنگ دبیر مجمع نمایندگان سنی مجلس ایران نیز روز 24 فروردین سال جاری خواستار آن شده بود که توهین به مقدسات و علمای اهل سنت جزء خطوط قرمز نظام جمهوری اسلامی قرار گیرد.
گزارش وحید پوراستاد شنیدید. روزنامه شهروند چاپ تهران در گزارشی نوشته که ظرف 6 سال گذشته جمعیت حاشیه نشین در ایران از 9 میلیون به 11 میلیون نفر افزایش پیدا کرده. با رضا جمالی همراه بشیم و گزارشی در این باره بشنویم.
آمارهای تازه از بحران حاشیه نشینی در ایران حاکی از آن است که جمعیت حاشیه نشین کشور ظرف 6 سال گذشته از 9 میلیون نفر به 11 میلیون نفر رسیده است. به نوشته روزنامه شهروند، ساکنان حاشیه شهرهای ایران از تأسیسات و خدمات شهری مناسب بی بهره‌اند. این روزنامه به نقل از نریمان مصطفایی، مدیر کل دفتر توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌های غیررسمی در ایران آورده که آمارهای اعلام شده برگرفته از نتایج یک تحقیق درباره حاشیه نشینی در 77 شهر ایران است. به گفته آقای مصطفایی، مساحت سکونت‌های غیررسمی در 77 شهر ایران حدود 54 هزار هکتار با بیش از 6 میلیون نفر جمعیت است. اعلام وجود 11 میلیون حاشیه نشین در ایران در حالی است که یک ماه پیش هم علی اکبر سیاری معاون بهداشتی وزارت بهداشت ایران از زیر پوشش قرار دادن 10 میلیون و 100 هزار نفر از حاشیه نشینان در طرح تحول نظام سلامت خبر داده بود. تهران یکی از کلان شهرهایی است که تعداد زیادی از حاشیه نشینان را در اطراف خود می‌بیند. مناطق حاشیه نشین معروفی همچون پاکدشت، احمدآباد، قیامدشت، حسن‌آباد، خلیج، بادامک از جمله مناطقی هستند که تعداد افراد ساکن آنها روز به روز در حال افزایش است. به نوشته روزنامه شهروند، علاوه بر تهران، حالا شهرهایی چون زاهدان، مشهد، اردبیل، سنندج، همدان، تبریز و کرج نیز جزو مناطقی هستند که بخش بزرگی از جمعیت میلیونی حاشیه نشین در ایران را در اطراف خود جای دادند و این تعداد روز به روز در حال افزایش است. طبق گزارش این روزنامه و بر اساس آمارهای رسمی، تنها بیش از 1 میلیون نفر در حاشیه شهر مشهد زندگی می کنند. همین تعداد زیاد حاشیه نشین های مشهد باعث شده در چند ماه گذشته تعدادی از مسئولان درباره این موضوع واکنش نشان دهند. در تازه ترین این واکنش ها، حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ایران گفته است که غیرت و تعصب ما با واقعیت های حاشیه شهر مشهد متناسب نیست. حاشیه نشینی یکی از پدیده‌های اجتماعی است که به سبب توسعه کلان شهرها به وجود می‌آید و بانک جهانی در تعریف خود از حاشیه نشینی آورده بخشی از شهر است که مورد غفلت واقع شده و کیفیت و شرایط زندگی در آنجا به شدت پایین است.
با شنیدن این گزارش رضا جمالی به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما سپاسگزارم که با رادیو فردا همراه هستید.